رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب تا کنون بحث به این صورت شد که وارد شدیم در حجیت خبر واحد. ابتداعا استدلال شد برای حجیت خبر واحد به آیات شریفه قرآن، سپس استدلال شد به روایاتی که بلغت حد تواتر در جواز اعتماد به قول ثقات، سپس ادعای اجماع شد که مفصلا در این رابطه هم صحبت شد که آیا اجماع به حق ثابت است از علماء شیعه برای حجیت خبر واحد ام لا، با توجه به شهرت قول به عدم حجیت در اوائل غیبت کبرای ولی عصر، چگونه شد جمع بین اجماع سید مرتضی و شیخ طوسی. بحث در این رابطه هم ایزن گذشت و بالاخره توانستیم اثبات اجماع عملی فقها شیعه بر عمل به اخبار مدونه در کتب معتبره را بنماییم. پس از او وارد شدیم در ادله عقلیه این که تمسک شده بود برای حجیت خبر واحد، که اون ادله عقلیه قابل برای مناقشه بود، و سرانجام آخرین دلیلی که اقامه کردیم برای حجیت خبر واحد سیره اغلا بلکه سیره قطعیه متشرعه بر عمل به قول شخص موثق و عادل بود، که اگر سیره متشرعه باشه طبعا کاشف از رضای معصومه، و اگر سیره اغلایی باشه چون رد از این سیره نشده است، با اینکه نظام معایش مردم بر عمل به قول ثقات بوده، این عدم رد دلیل بر امضاء شارع بود، و دیدیم که آیات ناهیه عن العمل به غیر العلم هم نتوانست رادع این سیره مسلمه اغلایی بشه. این فهرستی از مباحث گذشته ما در استدلالات بر حجیت خبر ثقه بود. بحث در اینجا تمام میشه. بحث حجیت خبر واحد تمام شد، والحق این شد که خبر واحد حجت است، به خصوص در زمان ما که دسترس به امام معصوم ابدا نیست. اما بحث از امروز در حجیت مطلق زن، از امروز سخن این است که آیا با توجه به اینکه باب علم به احکام الهی منصد باشد که قطعا منصد است، آیا زن به حکم حجتون ام لا؟ در اینجا بزرگان ما به ادله تمسک کرده اند برای حجیت مطلق زن به حکم، که آقا با فرض انسداد باب علم به احکام الهی زن به حکم واجب الاتباع است. در این رابطه ادله متکثری بر حجیت مطلق زن اقامه شده که مهمترین اونها دلیل انسداد است، که معروف شده به دلیل انسداد. اما مرحوم شیخ در رسائل دلیل انسداد را چهارمین دلیل عقلی بر حجیت مطلق الزن ذکر کرده، سپس به تبع ایشون محقق خراسانی صاحب کفایه نیز به این ادله چهارگانه اشاره کرده. پس از او جناب نائینی و شاگردان ایشون نیز قبل از دلیل انسداد به تبع شیخ سه دلیل دیگری را هم که بر حجیت مطلق الزن عند انسداد باب العلم گفتند بزرگان دیگر نیز آوردند. ما هم به نحو اجمال به این سه دلیل قبل از دلیل چهارم که نامش دلیل انسداد است، قبل از او به این ادله سگانه اقامه شده بر حجیت مطلق الزن اشاره می کنیم، برای اینکه ذهن شریفتون برای دلیل انسداد بهتر آماده بشه. اولین دلیلی که استدلال شده بر حجیت مطلق زن آن است که زن به حکم همانا مستلزم زن به استحقاق ضرر در مخالفت حکم. کسی که زن به وجوب دارد معناش اینه که ظن به ضرر در مخالفت واجب داره، یا کسی که ظن به حرمت امری داره طبعا لازمش اینه که پس ظن به ضرر در ارتکاب اون عمل داره. این ملازمه روشن، ظن به حکم مستلزم ظن به ضرر بر مخالفت حکم. از طرفی کبرا هم مسلم که دفع ضرر مظنون قطعا واجبه. عقلای عالم از ضرر محتمل فرار می کنند تا چه رسد که ضرر مظنون باشه. بر این اساس عمل به ظن عقلاً واجب خواهد شد. اما مناقشه در این برهان این است که مل مراد به ضرر، آیا مراد ضرر اخروی است و یا ضرر دنیوی است؟ اگر مراد ضرر اخروی باشه ملازمه ممنوع است، یعنی ظن و حکم مستلزم ظن به ضرر یعنی ظن به عقاب الهی نیست. و اگر مراد ضرر دنیوی است کبرا ممنوعه، دفع ضرر مظنون دنیوی عقلا واجب نیست. توضیح ذالک، توضیح ذالک آن است که استحقاق عقاب مختص است به حکم منجز نه به حکم واقعی. مخالفت هر حکم واقعی مستلزم استحقاق عقاب نیست، بلکه مدار در استحقاق عقاب بر حکمی است که بر مکلف منجز شده باشه. و الا الی ما شاء الله احکامی هستند که چون بر مکلف منجز نشده اند مخالفت اونها موجب عقاب نیست. از این قبیل از شبهات موضوعیه، همه بزرگان اعم از اصولی و اخباری متفقند که در شبهات موضوعی احتیاط واجب نیست. ماء مشتبه النجاسه خوردن جائزه، پوشیدن لباس محتمل النجاسه ای که مسبوق به نجاست نباشد جائزه، خوردن مالی که احتمال و حرمت اون را بدین جائزه، در حالی که چه بسا بسیاری از این مشتبهات حرام واقعی باشه. در موثق مسعدت ابن صدقه فرمود گوشتی که از بازار می خرید شاید میته باشه، برنجی که از بازار می خرید شاید قصب باشه، عبدی که می خری ممکن است حری بوده که قل و علیه فبیعه، مغفورش کردند و فروختند. زوجه ای که تزویج می کنی لعل خواهر رضایی تو بوده، اما همه این مشتبهات موضوعی را اعتنا به شک نکن و انجام بده. در آخر هم فرمود الاشیاء کلها على هذا حتی تقوم به البینه او یستبین لک غیره. خب فضلای محترم، در همه شبهات موضوعی احتمال حکم واقعی حرمت یا وجوب هست، ولی قطعا احتمال استحقاق عقاب نیست. و سر فی ذلک آن است که مخالفت حکم واقعی وقتی مستلزم استحقاق عقابه تو حکم واقعی منجز باشه، یا به علم و یا به علمی، یعنی دلیل معتبر. اما اونگاه که دلیل معتبری نبود و علم نبود، زن ولو باشه، اما زنی که معتبر و حجت نبود موجب زن به استحقاق عقاب على تقدیر المخالفه نخواهد بود، زیرا عقل مستقل است که عقاب بلا بیان قبیح، ولو تکلیف واقعا باشه. اما اگر بیان بر تکلیف نبود استحقاق عقابی در کار نیست و عقل ما مستقل است و عدم استحقاق عقاب بر تکلیف واقعی غیر مرجح است، یعنی غیر مبین به بیان. از اینجا روشنه که جناب آقای آخون که در کفایه فرموده اند عقل حاکم به عدم عقاب ممکن است نباشه، عرض می کنیم چرا با ظن غیر معتبر عقل حاکم است به عدم عقاب. و سخن این است که آیا زن معتبره یا نه هنوز که ثابت نشده. این اگر مقصود از ضرر اخروی باشه، آری اگر تکلیف منجز بود مثل موارد علم اجمالی، احتمال عقاب هم منجز و دفعش واجبه. خب در موارد علم اجمالی به خمریت عهد الانائن شرب یکی از این دو احتمال عقاب درش هست، اما میگیم با فرض تنجز که به برکت علم اجمالی حاصل شده دفع احتمال عقاب هم واجبه، فضلاً از ظن به عقاب. عمده این است که تکلیف باید منجز باشه تا احتمال عقاب باشه و با عدم تنجیز احتمال عقابی نیست. و اما اگر مراد از ضرر دنیوی باشه که فرمودی ظن و حکم مستلزم ظن به ضرره، میگیم در ضرر دنیوی قبول ملازمه هست اما کبرا قبول نیست که دفع ضرر دنیوی واجب باشه. بیان ذلک این است که به مبنای عدلیه احکام ناشی از مصالح و مفاسدی است که در متعلقات احکام، یعنی اگر شیء واجب شده قطعا در شیء واجب مصلحت ملزمه است، اگر شیء حرام شده در اون شیء قطعا مفسده ملزمه است و الا گتره، یعنی بدون مصلحت و مفسده شیء حرام یا واجب نخواهد شد مگر به مبنای اشاعره که منکر حسن و قبح عقلی اند. اما از دیدگاه عدلیه که حسن قوه عقلی را قبول دارند، ناگزیر احکام برخواسته از مصالح و مفاسد. اکنون که چنین شد، میگیم پس ظن به وجود موجب ظن به مصلحت ملزمه در متعلق وجوبه، اگر شیئی مظنون الحرمه بود مستلزم ظن به مفسده در متعلق حرمت. این قبول، اما آیا دفع ضرر دنیوی که نامش تفویت مصلحت یا ورود در مفسده باشد، آیا دفع این ضرر واجب ام لا؟ اینجا بزرگان جواب دادند به اجبری. یک، آقای آخون میگوید که ما قبول نداریم حتی به مبنای عدلیه که پیوسته مصالح و مفاسد در متعلقات احکام باشه. ای چه بسا مصلحت در نفس الحکم باشه، ولو متعلق حکم مفسده یا مصلحت نداشته باشه، مانند احکام امتحانی. این که ابراهیم علیه السلام عم شد به ذبح اسماعیل، در این عمل سر اسماعیل اون جوان الهی زیبا در وادی منا بریدن چه مصلحتی داره؟ کلا، انما مصلحت در انشاء این حکم بود که مقام خلت ابراهیم مشخص و معین بشه. و ها کذا در مواردی مثلاً استاد خویی می فرمود اینکه چهار شاهد کلمیل فل مفخله ببینن تا طرف رجم بشه یا حد خدا برو جاری بشه، این مصلحت در انشاء این حکمه. و الا کدام زن و مردی هستن که بگذرن یک نفر دیگری سرش خم کنه ببینی که حتما کلمیل داخل فلم و کله شده؟ این گونه احکام مصلحت در انشاء حکم است. پس چنین نیست. اولا اشکال اینه که در اصل این که احکام به مبنای عدلیه برخواسته از مصالح و مفاسدی است که در متعلقات احکام باشه، این اول الکلام آری بسیاری همینطوره، ولی ممکن است گاه منشأ حکم ایجابی یا تحریمی مصلحت و مفسده در نفس الحکم باشه. این اولا. و ثانیا به فرض اینکه ناشی از مصالح و مفاسد در متعلقات هم که باشه، نسبت به واجبات ترک مظنون الوجوب موجب ترک مصلحت میشه، نه حصول ضرر. اون چی که عقل لازم و دفع میدانه ضرره، اما جلب مصلحت از نظر عقل مصلحت دنیوی جلب او همیشه واجب نیست، و ترک جلب هم موجب ضرر نیست. به قول مرحوم آشکازمی دامغانی گفت ما آخوندا عدم المنفعه خیلی داریم، و اگر پول می داشتیم می رفتیم مثل دیگران زمین می خریدیم در 5 سال قبل، حالا به 10 برابر می فروختیم. این عدم النفع نامش ضرر نیست. پس بنابراین در مظنون الوجوب ها که ترک آن موجب ضرر بر مکلف نخواهد شد، حد اکثر سلب منفعت ملزم از او شده، سلب مصلحت موجب ضرر نیست. و اما در محرمات که ناشی از مفاسده، میگیم این مفاسد دو گونه اند. گاهی مفاسد اجتماعی است، گاهی مفاسد شخصی. در مفاسد اجتماعی دفعش بر ما واجب نیست. خب حالا ما اگر زکات ندیم مفسده اجتماعی داره، عقل کجا میگه که تو این مکات را بده برای اینکه دیگران فقیر نباشن؟ گور پدر مردم کرده. همچین نیست که عقل مفاسد اجتماعی را بر مکلف و بر صاحب مفسده الزام کنه. پس این همه که مردم از زیر قانون ها فرار میکنن برای چیه؟ این عقل ندارن؟ چرا؟ پس این مفاسد اجتماعی که ول، اما مفاسد شخصی وقت گذشت. و صلی الله علی محمد.